اون نکاتی هم که آخر جلسه میخوام بگم براتون قانع کننده نباشه، ولی گوشه ذهنتون باشه که علوم انسانی چیه. تا وقتی که شما نفهمید علوم انسانی چی هست، تو هر رشته که بخواید درس بخونید با مسائل اون رشته آشنا میشید، خب با مسائل رشته آشنا میشید، اما حقیقت و اون پشت پرده اون رشته دستتون نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اون رشته یک علم انسانیه. علم انسانی یک تعریفی داره، یک خواستگاهی داره، یک مبنا و فلسفه ای داره که اون رو تویش کدوم از رشته ها نمیگن. تا یه حدی تو فلسفه میگن، تا یه حدی، بازم اونطوری که باید شاید نیست. اگر ما با اون آشنا نباشیم، ورودی به اون رشته نداریم. علوم انسانی علمه، ما باید با علم جدید آشنا بشیم. وقتی که علم جدید رو آشنا شده ایم، میتونیم علم رو تطبیق بدیم به اون رشته خودمون. وقتی که تطبیق دادیم، حقیقتا شناختیم که این علم انسانی الان و این رشته داره چه کار میکنه، اون موقع میتونیم مسائل و در واقع ادعاها و فرضیهایی که تو اون رشته میشه رو بهتر بفهمیم، عمیق‌تر بفهمیم. اگر هم قبول نداریم، با دلیل درست‌تری ردش میکنیم. خب این یک نکته که تو ذهنتون باشه. ما گفتیم که میخوایم علم جدید رو بررسی بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ یعنی اون نطفه‌های اولی علم جدید کجا گذاشته شد؟ نظر اولیش کجا کاشته شد؟ یادتون نرس از جلسه قبل بعید یادتون باشه تابستون تعلق خیلی رنسانس بود، درسته؟ به خاطر همه از رنسانس شروع کردیم، ادعا کردیم که علم یک سیر تاریخی داره، تحولات بنیادینی در انسان و در جهان به وجود اومده که ریشه هاش و بعثاش از رنسانس بوده. از اونجا شروع کردیم به بررسی کردن و ادعا کردیم که در کانت همه این تاریخی که گذشته به صورت فلسفی صورت بندی میشه، معقول میشه و علم جدید بنیان گذاشته میشه. و بعد وقتی که خواستیم این سیر تحولات رو بررسی بکنیم در عمیق‌ترین لایه، مجبور شدیم که سراغ فلسفه بریم، سراغ فیلسوفان بریم. چرا؟ چون طبق تعریف دکارت، فلسفه علم و دانایی درختی هستش که فلسفه ریشه شه. ما اگر فلسفه رو بشناسیم، ریشه درخت و ریشه دانایی رو شناختیم. اگر می‌خوایم علم جدید رو بشناسیم، باید بریم سراغ ریشه، باید بریم سراغ فلسفه. از این جهت بود که رفتیم سراغ فلسفه، نه از این جهت که می‌خوایم تاریخ فلسفه رو بخونیم. و اشاره کردیم که خوندن تاریخ فلسفه هم بسیار میتونه مفید باشه. و اگه بخوایم تاریخ فلسفه بخونیم، باید از یونان شروع بکنیم. چون یونان در واقع خاستگاه فلسفه است. پس ما از رنسانس شروع کردیم چون مسئله ما مسئله علم بود. البته باید گلوش هم به یونان میزدیم یا بزنیم، این جای بحث نداره، اما خاستگاه بحث از رنسانسه. به نحو خیلی خاص بعد از رنسانس اتفاقاتی که داره میفته توی مسئله علم، دو تا جریان اصلی به وجود میان، جریان راسیونالیسم و جریان آمپریسیسم. این دو تا جریان در دکارت تقریبا جمع میشن با هم دیگه. خب راسیونالیسم هم که میگیم ترجمه میشه به عقل گرایی، باید خیلی احتیاط بکنیم. فهمی که ما از عقل داریم به هیچ معنا راسیونالیسم نیستش. که حالا ما راسیونالیسم رو بررسی نکردیم، ولی دکارت رو اشاراتی بهش کردیم. نمیدونم چقدر یادتون هست. بله، یک مرور اجمالی فقط به تیترش میکنم، بعدش خودتون برید بررسی بکنید. یک مرور اجمالی بر تیتراش میکنم، بعدش دیگه وارد بحث آمپریسیسمون از با بررسی هیوم، اونم نه کل هیوم، از اون زاویه که مد نظره، یعنی اون ادعای اصلی و اون نکته اصلی هیوم رو میخوام با هم دیگه بررسی بکنیم. ارائه‌ام نمیخوام بدم، یعنی در جایگاه هیوم من قرار میگیرم، یه ادعایی رو مطرح میکنم، خود شما در واقع مخالفت بکنید، ببینیم که همراه میشید با هیوم یا نه. درسته؟ اشاراتی که کردیم توی دکارت، گفتیم که در ایتالیا اولین اتفاقات صورت گرفت. کتابی که معرفی کردیم فرهنگ رنسانس در ایتالیا بود برای بوکارت و فلسفه روشنگری برای کاسیره. این دوتا رو معرفی کردیم. نمیدونم چقدر فرصت کردید بخونید مقاله اصل تصویر جهان هایدگر رو گفتیم، ترجمه های طالبزاده، و گفتیم که اتفاقی که در ایتالیا افتاد اون کشف فردیت بود، اینکه انسان به خودش توجه میکنه. نظرش در یونان به طبیعت بود، در قرون وسطا به خدا و در بارونسانس نظرش به خودش معطوف میشه به انسان، اون سجوهر اصلی که دکارت هم میگه. این رو امروز میفهمیم یعنی چی؟ در رنسانس شروع توجه انسان به خودش هست. و این هم اشاره کردیم که اون در واقع طرح بحثی که از دکارت کردیم ممکنه که متفاوت باشه، چون تفسیرهای مختلفی از دکارت هست. اصلا بزرگترین شاعر دکارت کسی هست به نام کاتینگهام، انگلیسیه. کلا قرائت های انگلیسی از دکارت متفاوت از اون قرائتی که ما کردیمه. ما قرائتمون بیشتر مبتنی بر کتاب تأملات دکارتی مال روسر، تأملات دکارتی روسر، یک کتابی داره آقای دکتر ضیاء شهابی، نگاه پدیدارشناسانه. بعد دکارت رو توضیح دادیم، گفتیم که اون کسراتی که در ارسطو بود، ارسطو معتقد بود که اون چیزی که جهان رو پر کرده جوهره. هر کدوم از شما، هر کدوم از این میستندلی، همه این چیزهایی که هستن جوهرهای مستقلی هستن که متن خارج رو پر کرده. پرسش فیلسوف چیه؟ پرسش اصلی فیلسوف از این خارج نشین. پرسش اصلی فیلسوف این هستش که آنچه که هستیست اول چیزی هست یا نیست؟ اگه نیست که خب نیست، اگه هست اون چیه؟ پرسش از چیستی میپرسه، به این میگم پرسش سقراطی دیگه. پرسش از چیستی سقراطی. خب جهان چیست؟ چه چیزی همه جهان رو پر کرده؟ حالا با یه تعبیر خیلی ناقص، همون چیزی که توی یونان و قبل از یونان بهش میگفتن که آرخه. ارسطو معتقد بود که جوهر همه جهان رو پر کرده. دکارت همه جواهر رو جمع کرد در سه جوهر اصلی. چی بود سه جوهر اصلی؟
جوهر خدا، جوهر نفس یا انسان و جوهر طبیعت.
فهم این جوهرها به صورت ایده‌های فطری در ما قرار داده شده است. ایده‌های فطری انسان داره، طبق اون ایده خدا رو میشناسه، همون چیزی که کانت باهاش مقابله میکنه. حالا میرسیدش. و بعد دکارت نشون داد که جوهر طبیعت چیزی جز امتداد نیست. طبیعت امتداده. یک نکته خیلی داره فقط نکته میگم عبور کنیم، طبیعت امتداده. و نشون داد که چطور جوهر انسان همون جوهری هستش که بنیاد قرار میگیره، جوهر اصلیه. خود جوهر به معنای زیرنهاد اون چیزی که بنیاد قرار میگیره و بقیه چیزها روش میاد، اعراض روش میاد. خود کلمه جوهر اوسیا به همین معناست دیگه. و نشون داد که انسان اون جوهر اصلی هست. انسان در برابر طبیعت، طبیعت رو میخواد بشناسه. چطور طبیعت رو میشناسه؟ دنبال چی هستش فیلسوف؟ دنبال آنچه که وجود دارد دیگه، دنبال وجوده، دنبال موجود، آنچه که هست، چه چیزی موجوده، دنبال اون هستش. و نشون دادیم که اولین بار در دکارت این چرخش دکارتی صورت گرفت. تو فلسفه شاید شنیده باشی چرخش دکارتی. چرخش دکارتی چیه؟ این هستش که تلقی انسان از وجود تغییر پیدا میکنه. به چی؟ به معرفت، به آگاهی. یعنی آنچه که هست آگاهی هست و آگاهی اون چیزی هستش که فیلسوف دنبالشه. وگرنه دکارت دنبال معرفت شناسی نبود، حقیقتا دنبال وجود شناسی بود و دنبال نگاه انتولوژیک بود. اما طبق اون هم که من میاندیشم پس هستم و جلسه ثابت کردیم که چطور اندیشه رو و تفکر رو و آگاهی رو در واقع وجود تلقی میکنه. خب حالا ما بخوایم به وجود برسیم، یعنی به آگاهی برسیم. آگاهی یقینیه. آگاهی یعنی یقین دیگه، اونجا نوشتم دیگه. آگاهی یعنی علم، یعنی ضرورت و کلیت، یقین. پس فلسفه دکارت شد روش رسیدن به یقین، روش رسیدن به یقین توسط انسان. چطور به یقین برسیم در نسبت با طبیعت؟ اگر که طبیعت چیزی جز امتداد نیست، آن چیزی که ما رو به یقین میرسونه در نسبت با طبیعت ریاضیاته. چرا؟ چون طبیعت امتداده. اینه که دارم میگم همش فقط ادعاها و تیترها هستش، بس کردیم. طبیعت چیز جز امتداد نیست و آنچه که ما رو به یقین میرسونه ریاضیاته. لذا روش ریاضی و اصلا روش مطرح شد در دکارت. مبدع دستگاه دکارتی هاتون ایکس و وای میخوندیم، گفتن دستگاه دکارتی. هندسه تحلیلی رو برای همین دکارت به وجود آورد در برابر هندسه مسطح، هندسه قدیم. جسم تعلیمی رو به عنوان جسم قرار داد، در مقابل جسم معمولی هم جسمی که هست، چیزی که در اندیشه دکارت جسم هست، جسم تعلیمی هستش. و دکارت واقعا ثابت کرد و تونست به این روش به یقین برسه و بساط شک رو جمع بکنه تو دوره خودش. سلام داری. خب مفهوم فلسفی روش رو در دکارت گفتیم. حالا که میخوایم طبیعت رو بشناسیم، چه نوع شناخت رو به طبیعت داریم؟ شناختی که ما رو به آگاهی برسونه. اون شناختی که میخواد ما رو به آگاهی برسونه و میخواد متعلق آگاهی من قرار بگیره، اون چیزی که میخواد متعلق آگاهی من قرار بگیره و من میخوام نسبت رو به شناخت برسم، اون چیزی هستش که دکارت بهش میگه ابژه. و انسان میشه چی؟ فاعل شناسا. انسان میشه سابجکت، میشه سوژه در برابر آن چیزی که میخواد به آگاهی بشه، نسبت به اون به آگاهی برسه. چرا؟ چون فهم اون چیزی که در برابر من هست به عنوان موجود فقط در آگاهی تحقق پیدا میکنه. اگه من نسبت به او آگاه بشم فهمیدم اون چیه. قبلا اینطوری نبود، تا قبل از دکارت. خب اینم ریشه های زیادی داشتی که فقط دکارت این نبود. حالا نمیدونم آقای دکتر خوشنویس چه بحثایی بهتون گفت، ولی مجموعه در واقع فیلسوفان و اندیشمندانی که اون زمان بودن رو بررسی بکنیم، یک اتفاقی بود که افتاده بود و دکارت صورت بندیش کرد. مثلا گالیله میگه خدا عالم رو با قلم ریاضی آفریده. اگه ما طور ریاضی داشته باشیم میتونیم حقایق رو به دست بیاریم. حالا دیگه حتما دیده دونارو من سریع بگذرم چون فرصتمون کمه. بنابراین غلبه نگاه ریاضیاتی برای رسیدن به معرفت یقین در دکارت اتفاق افتاد. بعد دکارت معتقد بود که انسان داره ایده‌های فطری هستش. ایده‌های فطری همون بدیهیاتی که ما داریم میگیم. بدیهیاتی که میگیم میگه دکارت میگه اینا در انسان ودیعه نهاده شده. خب این نگاه عقل‌گرایی که ما میتونیم به علم یقینی برسیم. اینجا میخوام بحث هیومو شروع کنم. پس دکارت چی گفت؟ گفت ما میخوایم به علم یقینی برسیم و میتونیم هم برسیم با روش ریاضی و روش. اصلا رابطه سوژه و ابژه، اگر سوژه باشه چشم سوژه هستش همه چی رو ابژه خودش کنه، این هم طبیعت باشه با اون چیزهایی که در طبیعت هستن، حالا کلیه طبیعت این اوج است. اون چیزی که متعلق آگاهیه، این هم فاعل شناسا هستش یا سوژه. اون چیزی که من رو به یقین میرسونه در نسبت با اوجه روش. مفهوم فلسفی روش در دکارت داره به وجود میاد. که میگه روش شناسی خیلی هاشون اصلا روش نیست. یعنی میاد مثلا میگن منبع رو به عنوان روش استفاده میکنن، میگن ما روشمون روش عقلیه، روشمون روش حسیه، روشمون نمیدونم روش اینه که من حس و عقل اینا منبع هستن، روش نیستن. که مثلا ما اساسا خیلی من کم دیدم واقعا کسانی که ادعا میکنن بودم روش شناسی کار میکنه واقعا بفهمن روش چیه. روش تو فلسفه دکارت معنا پیدا میکنه. سوژه رو قبول کنه، ابژه رو قبول کنه، نسبتی که بین سوژه و ابژه، اون نسبت شناختی که میخواد به وجود بیاد، اون نسبت بکنه که روش به دست میاد، روش درست به کار بردن عقل. اسم کتاب دکارت دیگه روش به معنای اصطلاحی خودش نه. چرا؟ چون اصلا سوژه و ابژه‌ای نداشتیم. روش وقتی متولد میشه که ما سوژه هستیم و میخواییم نسبت به ابژه علم پیدا بکنیم، میخواییم در بند خودمون بیاریم، میخواییم در آگاهی خودمون بیاریم. اینجا روش نیاز داریم. وقتی که سوژه و ابژه یکی بشه دیگه روش معنا نداره. روش معنای دکارتی دارم میگم. و وقتی هم که میگن روش، ابتدا روش دکارتی مد نظره. حالا از این بگذاریم، بیاییم برسیم به اینجا که ما یک علمی داریم این رو پاکی رو کنم بیاد اون باشه درسته بشه این رو پاکی کنم با یک تخته میشی بسیم. ما الان رسیدیم به کجا؟ رسیدیم که در دکارت به رسیدیم که علم داریم. علم ضروری است و کلی. چجوری علم داریم؟ به کمک روش، روش ریاضی. علم به کجا داریم؟ به طبیعت، علم به جنوب، مهم علم به خارج، علم ضروری و کلی. نه همین خانم هم چیزی که بیرون هست نسبت به همه اینا ما علمه، نسبت به اون چیزی در بیرون هست خصوصا یقینی میتونید
تقسیم بندی
نسبت به طبیعت بعد طبیعت امتداد با اون نسبت به
خود یه روش دیگه با علم برای شما خدا چون الان نسبت به طبیعت دیگه نمیگه روش
خدا رو اثبات میکنه دیگه، بله برای این اثبات وجود خدا رو داره.
قاعده اینه که اون روشی که داده خدا اثبات میکنه ریاضیاتیه، یعنی توی هم شناخت جوهر دیگه چون قاعده رو صدا جوهر متناسب با هر جوهر یه روشی اختراع کرده.
ببین دکارت نمیاد فلسفه به معنی اخص بگه، خداشناسی نمیگه، میگه خدا هست. فلسفه دکارت فلسفه الهی به معنی اخص نیست. فلسفه اسلامی بحث میکنن در مورد خدا هم بحث میکنن، توی اصول فلسفه راشرالیسم مقاله 14 هم همینه دیگه. اما دکارت سه تا برهان داره، برهان وجودی نمیدونم با دو سه تا برهان دیگه داره که ممکنشم برهان وجودیه که کانت هم زیرابش رو میزنه، الان اونم بحث میکنه که میگه خدا هست، شوهر خدا. و این برای چی بحث باشه؟ به خاطر اینکه اسم اصطلاح میگن خدای رخنه پوش دیگه، خدا برای این باید باشه که من که میخوام نسبت به خارج، نسبت به طبیعت، به علم برسم، یک گافی به وجود میاد، یک رخنه هست، خدا اون رخنه رو میپوشونه. اگه میخواد اون رخنه رو کامل بحث بکنیم باید به کتاب تعاملات دکارتی تعامل اول و دوم رو بکنیم. تعاملات دکارتی تعامل اول و دوم نقش خدا نقشی هستش که معرفت رو تکمیل بکنه. خدا اصلا برای این هست که دکارت، اگه ما توی معرفت به خارج مشکلی نداشتیم شاید نیاز به خدا هم نبود. خدا هست، حقیقتاً هست، خالق هم هست، اما این جوهر خدا خدای رخنه پوشه. حالا چون دیگه از دکارت گذشتم نمیخوام برگردم، ولی اصل کار دکارت چی هستش؟ کار دکارت این هستش که ما نسبت به طبیعت علم داریم، علم ضروری. ما نسبت به طبیعت این نفس، این انسان یا سوژه، این نسبت به طبیعت علم ضروری داره. جوهر خدا چیه؟ جوهر خدا رو ثابت میکنیم باید هم باشه، خدای رخنه پوشه، خب نداره ما رو هم یه موقعی خفت کرده و رفته کنار اشکال نداره، خدای ساعت ساس میگه ما دکارت دیگه ایبی هم نداره، اون جوهر اصلی بوده ما رو خفت کرده رفته کنار، الان ما دیگه بهش کاری نداره، اونم به ما کاری نداره. ما اصلا طبیعت رو خواهیم نسبت به طبیعت علم پیدا بکنیم. چرا؟ چون خواهیم بساط شک رو جمع بکنیم و میاد در واقع این کار انجام بده دکارت به کمک فلسفه خودش. این تا اینجایی که گفت. خب هیوم چه میگه در همین راستا؟ ما نمیخوایم فلسفه هیوم بگی، فرصتش هم نداریم، منم فلسفه گوه هیوم نیستم، حتما بزرگانی گفتن و شما هم شنیدید و از یک منظر خاصی از همه در واقع روشی که رفتیم جلو میخوایم ببینیم که هیوم چه مسئله رو مطرح میکنه و بعد کانت این وسط چه نقش رو داره و بعد سعی میکنیم که هیوم رو از بیرون بگیم، دیگه نمیرسیم متن خوانی بکنیم، ولی کانت رو ادعاش رو که هست دونه دونه رو متن تعمیلات پیاده بکنیم. هیوم چی میگه؟ ادعای اصلی چیه هیوم؟ خب اگه مریض بود علیت زیر سوال ببره، تصاویری که توی حافظه‌شون هست میاد با مخیله‌شون
میگن بین این تصاویری که توی حافظه گنده شده یک رابطه ایجاد
در حالی که اون رابطه یک وهمه و این وهمه به معنی نیست که وجود نداره، به معنی نیست که این باعث باشه. تقریبا خوبه ولی میگن میون شکرا بوده، این درسته؟ اصلا مگه میشه آدم شکرا باشه؟ اصلا دنباله باشه که شک بکنه؟ اصلا وضع ما تو حالای مدر دنبال یقین بودنه، همه دنبال یقینن. هم. حالا هیوم وسط اومده یه نفری دنبال شک بوده، این چه حرفیه؟ هیوم شک گراست. راست نمی‌چینی
که با سرانگشتم احساسش نکنم، با چشمم نبینم، شیرین وجودش رو بپذیرم.
حالا شک گرا یعنی چی؟ یعنی که ما دنبال شک باشیم به جای یقین.
این کلیت که بعد از قواعد طبیعت ذهن رو فکر کنم خود در نیمون همین که بعد کانت یاد نقل کنه شما معمولت کانه رو در نظر نگیرید کلی نسان از تجربه برداشت بگیریم، صرفا برای این عادت ذهنی علم.
درست. ببینید دو تا کتاب داریم اینو، دو تا کتاب اصلی که داره چیه؟ کتاب رساله من کرد، رساله درباره طبیعت آدم که به رساله من کرد. این رساله که نوشت هیچ کس نفهمید که این داره چی میگه. خب بعد یک کتاب دیگه نوشت به نام پژوهشی در خصوص فهم بشر، که این کتاب تحت عنوان پژوهش یا تحقیقات مطرحه. این کتاب خیلی طرفدار پیدا کرد، تقریبا فهمیدن که داره چی میگه. توی این کتاب یه جورایی بحث علیت بود، توی این کتاب رد سنفیت، سنفیت ولی اون کتابی که دست کانت رسید کتاب اول بود، کتاب رساله بود. کانت وقتی که این کتاب رو دستش رسید گفت که من آشکارا اذعان میکنم که این هشدار دیوید هیوم بود که نخستین بار سالها پیش ما را از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد و پژوهش‌های من در قلمرو فلسفه نظری جهت دیگری بخشید. در چه سنی بود کانت این حرف رو زد؟
54 سالگی 57.
64 سالگی اون کتاباشو نوشته. یعنی شما تا 57 سالگی هر وقت وقت دارید که
در خواب جزمی باشید.
خب یه نکته بگم در رابطه با هیوم. ببینید هیوم واقعا شکران و دنبال یقین و طریقتن، اما میگفت خب یقین رو به من نشون بدید، یعنی ضرورت رو به من در خارج نشون بدید، ما چطور به یقین میرسیم؟ مگه نمیگید که ما وقتی به یقین میرسیم که ضرورتی باشه؟ مگه بدون ضرورت هم میشه به یقین رسید؟ مگه علم اون چیزی نیست که کلی و ضروری باشه؟ شما ضرورت علم رو به من نشون بدید، منم به یقین میرسم. آیا علم ضرورت داره؟ یه سری سوالات رو مطرح کرد. هر وقتی که اون سوالات رو بررسی میکنن میگن خب اگر اینا درست باشه که بعیدم نیست درست باشه، بنیاد علم میریزه. و اگه بریزه چه اتفاقی میفته؟ همه چی به هم میریزه. خب همه چی به هم میریزه، خب نباید به هم بریزه. برگردیم ببینیم که شاید یه جا اشتباه کردیم. هیوم میگه خب به هم بریزه، چه اشکالی داره؟ یعنی فیلسوف، این جسارت فیلسوف خیلی مهمه. مثل داستان پادشاه هستش که یکی براش لباس دوخته بود و میگفت هر کس که عقل داشته باشه این لباسو میبینه، اونا که عقل ندارن نمیبینن. لباسی نبود. پادشاه هم گفت خب اگه من بگم این لباس نیست، بهم میگن تو عقل نداری دیگه. همینطوری لخت میواد میگفتش که ببینید چه لباس قشنگی. مردم هم میگفتن که بله، ما اول که پادشاه داریم، میگه یک قوه حاکمه، دومی که ما هم اگه نگیم رمیه به بی عقلی میشیم. پس لابد همه میگفتن، کل شهر میگفتن. یه نفر پیدا میشه بچه میگه آقا بابا لخت اصلا لباس نداره، همه رو به فکر وامی داره. نقش فیلسوف اینه، میاد اون بازیه که خودمون درست کردیم و اون عاداتی که داریم رو یه پرسشی میکنه، همه رو به هم میریزه. دقت کردید چی شد؟ سالهای سال هیوم میگه سالهای سال بر اساس یک چیزی که خیال میکردید که ضرورته و علمه و ضروریه، یه چیزایی ساخته بودین رفته بودین جلو، ولی آیا هم چیزی هست یا نه؟ حالا وقتی که اشتباه باشه همه چی به هم بریزه، خب اون دیگه مسئول ما، مسئول این نیستیم که همه چیز رو جای خودش نگه بداریم. ما مسئول این هستیم که واقعیت بفهمیم چی، حداقل حالا همه چی به هم بریزه، خب بریزه. صاحبانی که دغدغه دارن که نگه دارن همه چیز سر جای خودشون بیان، در واقع کار بکنن. از این جهت به این راحتی لیبل ها رو به فیلسوفا نتونا، فیلسوفا کلا قبول نکنین فلانی اینطوریه، فلانی اینطوریه. خب این حرفش چیه واقعا؟ حالا اینکه این حرف چه تالی هایی داره سر جای خودش، حرف قابل قبول هست یا نیست. حالا من میخوام از موضع هیوم حرفشو بزنم ببینم که نظر شما چی هستش. یعنی به عنوان، یعنی به درجه یک به اندیشه هیوم نگاه بکنیم، نه یه گزارشی از اندیشه هیوم بدیم. درجه یک نگاه بکنیم ببینیم که داره چطور فکر میکنه. خب هیوم قبول داره همون چیزی که اونجا نوشتیم. این دو تا رخ داره، یک ضرورت دو کلیت، یک ضرورت دو کلیت. یون قبول داره که اون چیزی علمه که ما الان بهش میگیم چی؟ قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه چیه؟ از توی ارسطو قضیه حقیقیه چی؟ یه سری قضایه خارجی هم مربوط به همین زمان هم. موضوعش مثلا موضوع جزئیه، در مورد این میز میخوام صحبت بکنم یا در مورد اتفاقاتی که الان داره میفته دارم صحبت میکنم. اما وقتی که موضوع ماهیت باشه، کلیت این چیزی باشه، مثلا انسان باشه، نه این انسان خاص، نه انسان در فلان عصر، کلیه انسان باشه و یک احکامی رو روی اون بار بکنم که فراتر از مکان و زمان باشه، تو هر مکان و هر زمان صدق بکنه، حتی در رابطه با اون مصداقی که هنوز به وجود نیومدن. ما که در مورد انسان داریم صحبت می‌کنیم، در مورد انسان‌هایی که 10 سال دیگه هم بدون ایمان صحبت می‌کنیم دیگه. چرا؟ چون در مورد ماهیت انسان صحبت کردیم. پس در مورد همه مصادیق سطور تاریخ داره صحبت می‌کنه، فرا مکان و فرا زمان. اگر یه همچین جمله‌ای رو بتونیم بگیم، این قضیه حقیقیه و علم یعنی قضیه حقیقیه. اگه بتونیم به این قضیه حقیقی برسیم، یعنی علم داریم. یعنی هم ضروریه، یعنی حتماً همینی که من میگم، یعنی نقیضش نیست. نقیضش حتما غلطه و خودش حتما درسته و این هم ثابت کردم، حالا به هر روشی، به هر روشی ثابتش کردم و کلی هم هستش در این مکان و در همه مکان ها، در این زمان و در همه زمان ها این وجود داره. اینو قبول داره هیو که علم این هستش. خب پس قضایای حقیقیه پیوند با چی میکنن؟ اگر همیشه باشن و همگانی باشه و همه زمانی باشه، پیوند با یک مفهوم داره به نام دوام. درسته؟ دائمی بودن. الف به هست همیشه، الف به هست دائما. دوام شما رو یعنی چی میندازه؟ یه چیزی که دائمی باشه، ها؟ همیشه هست، همیشه زمان. دوام یعنی در همه زمان ها. اینطوری بنویسم بهتره، تناسب داریم با زمان. پس آگاهی، من دارم از منظر هیوم دارم بحث میکنم، آگاهی پیوند داره با زمان. آگاهی دارم میگم آگاهی ضروری و کلی. علم پیوند با زمان داره.
زمان
آره، با زمان، خود مفهوم زمان پیوند و مفهوم زمان داره. مفهوم زمان شما یادش میندازه؟ مفهوم زمان پی در پی بودن، تعاقب. زمان همینه دیگه، آنات پشتره ما میگیم زمان دیگه، آن به آن میشه زمان. پس آگاهی پیوند داره به یک آن به آن بودنی، به یک پی در پی بودنی. درسته؟ پس علم که همون قضیه حقیقی هستش پیوند داره با زمان، پیوند داره با دوام. این پیوند داره دوم باشه، علم دوام. علم چیه؟ قضیه ضروری و کلی. این اونجا داشته باشیم از یه منظر دیگه، از یه زاویه دیگه بحث رو میبرم جلو و بعد اینجا نفتش میبرم. از نظر هیو آگاهی بشر دو دسته است، یکی نسبت بین تصورات، یکی امر واقع. نسبت بین تصورات اون قضایای چی هستن؟ تحلیلی یا سلام بشنگن چی؟ این همانی ما نسبتمون با نیرون از انطباع حاصل میشه. میبینی تأثیری در ما داره، تصور میاد، این نسبتی که قرص میشه اون چیزی که در ما هستش تصوره، این تصور رو با هم دیگه نسبت برقرار میکنن و یک علمی به وجود میاد. نسبت بین تصور ها، این علمی که به وجود میاده نسبت بین خود تصورات ذهنیه، نشون میگم قضیه تحلیلی توتولوژی این همانی نسبت به خارج نداره، به ذهن مفاهیم هم شد. مثل چی؟ مثل ریاضیات که دو به علاوه دو مثلا چهار، مثل همین قضایه این همانی مثلا انسان بشر از این همچین چیزایی. بعد میگه که من اینه قبلا ضرورت رو قبول دارم، ضرورت تو این دسته از آگاهی بشره، اونجایی که دو تا مفهومی که میخوایم به هم نسبت بدیم این دو تا مفهوم یکی باشن، دو تا مفهوم یکی باشن، برای حمل این مفهوم روی این مفهوم نیاز نباشه بیایم توی طبیعت، توی ذهن خودمون بتونیم اینو انجام بدیم. دو علاوه دو مثلا بشه چهار، نیازی نیستش که بیایم توی طبیعت این برنامه انجام بدیم، هم ذهنی هستش.
بچه‌ها این همون ذاتی اولی است که
آره مثلا آره. یه موقع هستش که آگاهی بشر میاد تو عالم بیرون به امر واقع. توی امر واقع چه اتفاقی میفته؟ یه موضوع داریم، یه محمول داریم که برای حمل این محمول بر موضوع نیاز به تجربه داریم.
تجربه هم مصداق درسته؟
چی؟
تجربه مصداق؟
نه تجربه مصداق نیست، میگم تجربه چه داریم. خب این نسبت موضوع و محمول در امر واقع در اندیشه یوم چی هستش؟ یک نسبت چیه؟ امکانیه. هرچی یاد دارید بگید و بعدم نگید من از اول با این همراه نبودم، این دارم قدم قدم میرم جلو تو اندیشه یوم کاملا همه چیه طبیعی دارم میگم، هیچ شکل نمری هم نمی کنم. بعد به این نتیجه که رسیدم دیگه باید نتیجه رو انگار بپذیرید دیگه، چون داریم به ترتیب این جلو دیگه. هر جا که ایراد هست بگید، بگید من اینو قبول ندارم. پس ما توی ذهنمون اگر تصوراتی داشته باشیم که این تصورات با هم دیگه مفهومشون یکی باشه، یعنی محمول همون موضوعه، چیزی بیشتری نداره. خب اینجا اگه کنار هم بخوام قرار بگیرن که بر دیگری هم بشه، خب این ضرورتاً درسته دیگه، این ضرورتاً پیوم میپذیره، مثل ریاضیات و مثل این جملات این تیپی که میگن ذاتی اول که ما ذاتی هم هم ذاتی. اما اونجایی که ما میگیم توی طبیعت مثلا میگیم درخت سبزه، میگیم چی؟ یا دیوار سفید است، درخت سبز است. میگه اینجا این نسبت امکانیه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. ما که در ذهن خودمون درخت رو بر سبز یکی نمیدونیم که میام تو طبیعت مستقل نگاه میکنیم میبینیم بله درخت سبز، اشکال نداره. اگر بیاد بگید این درخت سبزه، وقت منم نشون بدید منم باز با تو همراه میشم، اینم یقینه، اینم ضروریه، معلومه درخت سبز دیگه، من که انکار نمیکنم، من دنبال شک نیستم، من دنبال واقعا یقینم. اما شما نمیگید این درخت، میگید درخت سبز است، یعنی انگار در مورد همه درخت ها صحبت میکنید. اینجا من میگم خب اینا رو صرف کنید، اینجا نسبت میشه امکان. چطور میتونیم این نسبت امکان رو به ضرورت تبدیل بکنیم؟ پرسش اولیه دیونه. این نسبت امکانی در امر واقع برای آگاهی بشر که تبدیل به یک نسبت ضروری میشه. سوال خوبیه دیگه ها، کی ضروری میشه؟ چی؟ حالا میرسیم به تجربه، میرسیم هنوز خیلی زیده بفهمیم تو تجربه، سب کنیم دیگه یه قدم به قدم داریم میریم جلو دیگه. خب پس این نسبت نسبت امکانیه، ما الان رسیدیم به چی؟ به اینکه میخواییم نسبت امکانی رو تبدیلش بکنیم به یک نسبت ضروری. چرا؟ چون میخواییم به علم برسیم دیگه. اگه بخواییم به علم برسیم، علم کلیت و ضرورت داره، اول درست بکنیم که ضرورت داره، بعد کلیتش هم روش فکر بکنیم. بفرم
استاد هم از یومن چه کنتر هم شد؟ ریاضیات هم واقعا فضای توپولوژی هستن؟
حالا به
دو اضافه دو شد چون به کانت باید شده به نظر
حالا به کانت میرسیم دیگه، کانت ادعا داره که اینجا نیستش، ولی بالاخره ضروریه، اعتبار نیست. تو ریاضیات ما اعتبار نکردیم دو بالا به دو میشه چهار، به عبارت دیگه اصلا خدا نمیتونه بیاد بگه از این به بعد مثلا دو بالا به دو بشه پنج، اگه بخواد این کارو کنه باید ماهیت دو رو عوض کنه بکنه سه. اعتبار نیست، حقایق ریاضی وجود دارن که دو بالا میده 4. مثل این نیستش که بگه فردا خورشید طلوع میکنه، یه موقع خدا بخواد ممکنه فردا خورشید طلوع نکنه، مثلا محال نیستش، چه میدونم بالاخره یه جوری چرخش ها عوض بشه بالا پایین بشه، ممکنه بشه، هیچ وقت نشده ولی ممکنه بشه. تا میگی ممکنه بشه، ممکنه بشه، همه یه علمی طوریه پیون میگه، میگه بالاخره ممکنه بشه، تا میگی ممکنه بشه دیگه ضرورت نداره. ضرورتی که من دارم میگم ضرورت منطقی ریاضیه، این ضرورته. شما این ضرورت رو در بیرون به من نشون بدید، ما دنبال این ضرورت هستیم در بیرون که به علم برسیم. اگه ممکن باشه خلافش صورت بگیره که دیگه علم نیست، بیرون تو بشه اعتماد کنید. حالا میخوام به این ضرورت برسیم، از امکان به این ضرورت برسیم، بیرون میگه فقط یک راه داریم، شما اگه راه دیگه بزنید تو میرسه بدید. تنها راهی که هستش علمیته. ما باید ثابت بکنیم که در بیرون روابط علی معلولی وجود داره. اگر فردا مثلا بشه خورشید طلوع میکنه، اگر که نمیدونم شعله به یه چیزی بخوره اون چیز گرم میشه، اگر که فلان بشه، همه اینا میشه علت معلول دیگه. اگر ضرورت علی و معلولی ثابت شد در خارج، ما به ضرورت میرسیم. اگر نبود در خارج، ضرورت علی و معلولی نبود، شما یک راه دیگه برای رسیدن به ضرورت در خارج رو نشون بدید. علیت. خب الان جواب میده. پس ضرورت چی شد؟ روابط علی و معلولی در خارج. این رابطه علی و معلولی در خارج یعنی چی؟ این رابطه علی و معلولی در خارج یعنی چی؟ هر وقت که این بود اینم باشه، هر وقت الف آمد به هم دوبالش بیاید، هر وقت، هر وقت، هر وقت دوام. یون قبول داره که اگر علیت باشه دوام هم هست. برگشتیم به این دوام، میرسیم به اون قضای حقیقی. اگه ما بتونیم دوام داشت، اگه ما بتونیم علیت رو ثابت بکنیم، دوام هم داریم، درسته؟
دوام هم
برای قضیه حقیقی هست که بعد اگه به دوام برسیم به قضیه حقیقی رسیم که علمیم. این بالا ضروری بود، نکتش چی بود؟ بالا افزوده معرفتی نداشت. این که این طرف مساوی مساوی رو اون طرف مساوی، هر دوش یکیه دیگه. اینکه این موضوع برای موضوع هر دو چه دو تا موضوعی که یکی هستن یکی رو بر دیگری هم کنن که افزوده معرفتی برای ما نداره. درخت درخت است، سبز سبز است، یعنی قضايا اگه ضروری باشن علم ما نمیدن، افزوده ای ندارن. اونجایی افزوده میدن که در امر واقع باشن، مثلا درخت سبز. اینا دو تا مفهوم رو هم دیگه هم بشن یک علم جدید به ما میده، مثلا سبزی درخت. اینجا که در واقع یه افزوده علمی هستش، اینجا نسبت امکانی بود. اونجا که نسبت امکانی بود میخوام ببینیم چطور میتونیم اونو به ضرورت تبدیل بکنیم. اگه تونستیم به ضرورت تبدیل بکنیم، پس ما در خارج علم داریم. رسیدیم به مفهوم دوام، علیت و دوام. هرگاه علیت باشه دوام هست، قبول. سوال اساسی، هر تا دوام باشه علیت هست؟ کی میتونیم جواب بده؟ همین دیگه دقیقا سوال یوم همین.
مثلا شب و روز مثلا مشهور میگن چه شب و روز پشت سر هم بودن،
همیشه بوده. دقیقا حرف یوم همینه، همیشه بوده در گذشته. راه یافتن دستتان شما به آینده چیه؟ چطور میره؟ نه چطور میتونیم برسیم؟ اصلا همین زبایی سایی
برسیم هم باز غیر علیت دوام با علیت ارتباطی نداره.
نه دوام با علیت ارتباطش چیه؟ هر چیزی که
از همیشه موجب دوام میشه.
احسن.
نه
همین هم گفتیم. همین هم میخوام بگم. بله دوام برای علیت نیست، علیت هم برای دوام نیست. دو تا مفهوم.
علیت از آثارش دوام
هست. احسن. هر جا علیت باشه دوام هست. هم بیشتر از این هم نمیخوام بگم. هر جا علیت باشه دوام هست. دقیقاً هم میخوام بگم. بیشتر از این ادعا ما نداریم. هر جا علیت بود دوام هست. اما هر جا دوام باشه علیت هست یا نه؟
نه.
نیستش. ما در بیرون با چی روبرو هستیم؟ عدیت رو به من نشون بدید. عدیتی که نداریم، بیرون دوامه دیگه. بیرون استقرار دوامه هم که روبرو هستیم به طور کلی نیست. چرا؟ چون دوام در گذشته هست. دوام در گذشته بوده، بله. در گذشته همیشه شب و روز پشت دارم اومدن، همیشه خورشید طلوع کرده، هر وقت که آتش خورده بهش آهن منبسط شده، همیشه اینطوری بوده. بحث ما هستش که در آینده چطور خواهد بود. آیا امکان داره در آینده اینو بتونه ثابت بکنیم؟ چی میگم؟ دقیقاً هیوم هم داره همینو میگه. میگه در مورد آینده اگه بخوایم حرف بزنیم، یه عده میان میگن که ما چیکار میکنیم، یه عده میان میگن که ما پیش بینی میکنیم. اینو بگم بعد بفرمایید. ما پیش بینی میکنیم که اون اتفاقاتی که در گذشته بوده در آینده هم بیفته. میتونه پیش بینی بکنیم. پایه این پیش بینی چیه؟ پایه این پیش بینی هستش که همون علت ها در آینده هم اتفاق بیفته. اگر علت دوام بود، ما فرض بکنیم که در گذشته همیشه بوده، مثلا علتی بوده که دوام بوده، تو ما اثبات کردیم که در گذشته دوام بوده. بله در گذشته دوام بوده. بعد همونطوری که دوستامون گفتن، دوام یکی از آثار علیته. نمیتونه به این برسیم که در گذشته هم علیت بوده. حالا سلام اینا که در گذشته هم علیت بوده، بعد فرضا که بخوایم بگیم که به دوام رسیدیم، حالا اصلا مهم نیستش علیت داشته یا نداشته در گذشته، مهم اینه که دوام داشته. ما دوام برسیم کافیه. بعد اگه بتونیم ثابت کنیم در آینده هم دوام داریم، بازم کافیه. یعنی حتی این مقدار هم ما قبول میکنیم که این دوام کافیه برای اینکه ضروری باشه به این معنا. آیا از دوام میتونیم به علیت برسیم یا نه؟ علت‌های مشابه آیا در آینده ما علت‌های مشابه با علت‌هایی که در قبل بودن داریم یا نه؟
با این فرضیه
چی؟
با این فرضیه
اساس علم و
قانونمندی
علوم زیر پا گذاشتیم. شما نماینده دفاع از حریم علم هستی ها؟ زیر پا گذاشته بشه. قانون خدا رو زیر پا می‌ذارن که چیزی نمیگه. حالا علمم زیر پا بره. چیش کاری داره؟ مگه امر مقدسیه؟ استاد
تازه یه لحظه بدتر هم هست. اون موارد گذشتن که همه رو
نمیدید.
یعنی بوی سیاهو ببینی فکر می‌کنی من
قواسبینم، ولی اون سیاهو هم رفت
دیدی.
خب این که آینده بخواد شبیه گذشته باشه، این همون چیزی هستش که الان طرح بحثی که من کردم از کتاب پژوهش هستش. اونجا نکته آخری که میگه که اون چیزی که آینده رو میخواد شبیه گذشته بکنه همون سنخیته. حالا ما نمیگیم علیت هم نباشه، اصلا علیت هم باشه، علیت هم اصلا در گذشته، اما سنخیت این که هر چیزی که در گذشته بوده در آینده هم باید باشه، یا اون علته همون معلول رو میده بیرون. این علته قبلا بوده، این معلول ها رو داده بیرون، در آینده هم برفرض کن علت باشه، از کجا معلوم این علته همون معلول رو باز بده بیرون؟ از کجا اینو دارید میگی؟ این سنخیت از کجا اومده؟ حالا میگیم علت رو زیر سوال نبریم، بالاخره تو عالم روابط علمی معلولی حاکمه دیگه. خب روابط علمی معلولی حاکمه، چرا این سنخ معلول، چرا معلول دیگه اینه؟
قبلش علیت رو یافتم، حالا چه لزومی داره این لزوما؟
نه فرض میکنیم علل مبنا، فرض میکنیم که علیت هم وجود داشته باشه.
علیت وجود داشته باشه که نمیشه سنخیت نپذیرفت، چون توش ضرورت پذیرفتی.
نه دیگه، همین دیگه. یعنی یه بحث علیت تو فلسفه بحث میشه، تو فلسفه اسلامی هم داریم، یه بحث اصل علیته، یه بحث سنخیت علیته، که اینا خیلی به هم مرتبطه. ولی دو تا بحثه. این که هر چیزی علت چیز دیگری است یه بحثه، این که هر چیزی فقط علت اون چیز دیگه ایه. این میتونه علت های معلول های دیگه هم داشته باشه یا نه؟
علت واحد معلول واحد ساده
مثلا همچین چیزی ممکنه که تا الان این علت بابای علت تا الان این معلول رو میداده، از این بعد تصمیم بگیره معلول دیگه ای بده، یه سنخ دیگه معلول تولید بکنه. اینو برای چی گردن علیت میشه؟ ایب نداره. حالا شما میتونید اینو برگردونید بگید همون برمیگرده به اصل علیت، میتونید اینو برگردونید، ولی حقیقتا دو تا بحثه. میتونید شما برگردید بگید آقا بحث از سنخیت هم بحث از علیته، ولی توی پژوهش اینطوری که بحث میکنه آخرش میرسه به سنخیت. حالا برفرض هم که اینم بذاریم کنار، این نکته هم بگم بعد سوال بپرسید. آقا ما استقرار داریم، همیشه اینطوری بوده، همیشه خورشید طلوع کرده سر صبح، همیشه اینطوری بوده. خب چطور میتونیم در آینده بگیم که حتما این هستش؟ یه جواب دیگه میده، شبیه همین جوابه، شبیه همین بحث سنخیته. میگه شما اگر که بخواید بگید در آینده هم هر آنچه که در گذشته بوده اتفاق خواهد افتاد، یه پیش‌فرض دارید. اون پیش‌فرض چیه؟ پیش‌فرض این هستش که طبیعت یکسان عمل میکنه. پیش‌فرض این هستش که طبیعت یک نواخت عمل میکنه. این از کجا به دست آوردی؟ این عبارات اخرای همون سنخیته. کی گفته که قوانین طبیعت همیشه ثابت خواهند بود؟ حالا برخواستم که قانون هست، بر اساس این قانون علیت ما هم به یقین رسیدیم و همه اینا با همه اینا روش انقلاب داریم، ولی برخواست که همینا رو داشته باشیم، استقرا اگه ناقص باشه که این مفید یقین نیست. برخواستم که تام باشه تا الان رو داره میگه. از این به بعد ما چطور میتونیم بگیم که طبق همین قانون باز داره کار میکنه طبیعت؟ یعنی پذیرفتیم از قبل که طبیعت یک نواخت عمل خواهد کرد در کل عمر خودش. این رو از کجا میگید؟ مگه شما خدا هستید؟ مگه شما خالق طبیعتین که ادعا میکنید که طبیعت در آینده هم در مثل گذشته عمل خواهد کرد؟ در آینده هم همین درختایی که میرویند خواهند رویان رویده خواهد شد. طبیعت که دست ما نیستش که طبیعت یه جور دیگه ممکنه عمل بکنه. شما پیش‌فرض گرفتید، شما میگید نه این نمیشه قاعدتا. من میگم بالاخره امکانش هست بشه یا نه؟ میگه خب بله، محال عقلی که نیست. میگه دقیقاً همین، چون محال عقلی نیست و ممکن است بشه، پس قضیه میشه امکانی. این ضرورت دو ولای دو مساوی با چهار در طبیعت نیست در آینده. ما دنبال این ضرورتی دقت کردید چی شد؟ این بس تمام کنم بعد بپرسید. این ضرورت نیستش. اما چه کنیم که ما انسان ها طبعی داریم به نام طبع باور، بیلیف، طبع باور داریم. ما طبع باور داریم. بفهمید طبع باور، ما طبع باور داریم و این طبع باور امور در واقع غیر ضروری رو ضروری میپنداره به معنی منطقی، یعنی ضرورت روانشناختی. بله ما ضرورت روانشناختی داریم و بر همون اساس هم زندگی میکنیم. بحث ما تا الان بحث ضرورت منطقی بود. گفتیم که ضرورت چیه؟ روابط علی و معلولی. گفتیم که در آینده شما چطور میخوایید ثابت بکنید که علیت و معلولهایی که از این علت به وجود میمادن هم خواهد بود. گفتیم پیشفرض داریم، پیشفرض یکسان عمل کردن طبیعت. و نکته آخری که یوم داره میگه قبل از اینکه اون در واقع ضرورت روانشناختی رو بخوام بگم، این هستش که ما راهی به آینده نداریم از جهت اینکه بخوام به یک امر ضروری کلی برسیم به معنای ضرورت ریاضی و منطقی ها در آینده. شما اگه راهی دارید که میتونیم آینده رو به نحو ریاضی بشناسیم، بگید تا ما هم قائل بشیم که علم وجود داره. اون چیزی هم که در گذشته بوده هم باز همینطور. حالا ما فرض گرفتیم دیگه، فرض گرفتیم که گذشته اینطوری بوده باشه و علم هم اساسا برای آینده است دیگه. شما اگه حالا مثلا به این نتیجه برسید که اگر که آتش بگیرید جلوی آهن منبسط میشه، نمیخواید بگردید که ببینید که آیا آتش ها آهن ها رو در قبل منبسط کردن یا نه. میخواید در آینده کاری انجام بدید دیگه، میخواید نجاری بکنید، آهنگری بکنید، میخواید این کار انجام بدید. یعنی برای آینده مهمه دیگه علم، برای گذشته دیگه گذشته. هر چیزی که ما میخوایم پیش بینی بکنیم، کنترل بکنیم. علم اصلا معنی نیستش که ما چطور از این بعد علمی عمل بکنیم، علمی فکر بکنیم. درست شد؟ تا اینجا سوالی به وجود میاد و خود هیوم اینو جواب میده ها. بذارید متن هیوم رو بخونم قبل از اینکه بخوام این ضرور چیزو بگم، پندار ذهنی رو بگم. میگیم که منظور از ضرورت ضرورت منطقی و ریاضیه که نفی میشه در طبیعت، که این ضرورت در طبیعت باشه. اما ما باور داریم، خودش میگه طبع باور طبع بیلیف، که اینم ضروریه. طبع باور ضروریه اما نه ضرورت منطقیه در خارج. این جمله هیوم رو دقت بکنید. کسی نمیگوید علت گرما شعله نیست یا ممکن است پرتاب سنگ موجب درد نشود. کسی این حرفا رو نمیزنه، چون دیدی تا به کار به انجام میرسه میگه خب الان اگر هیوم اینجا بود یه سنگ پرت میکردیم طرفش، ببینیم جا خالی میده یا نه. تا جا خالی داد میگیم که آقا دیگه تا قبول کردی علت معلول. چرا؟ چون ممکن بود به سرت بخور و درد نگه. هر علت معلولی داره دیگه، همه هم میدونن که خوردن سر به سنگ باعث درد میشه. شما هم جا خالی دادی، پس خودت در ذات خودت قبول داری ولی به لحاظ نظر داری انکار میکنی، خودت به خودت درگیری. باید فقط به درون خودت رو متوجه بکنی. این پاسخ رو میدم. هیوم خودش همین رو میگه. میگه مسئله من این نیست که شما دارید اینو بگید. میگه اینهایی که شما دارید میگید که این درد داره برای من فلان و اینا جزء باورهای ما هستن و این باورها هم برای ما ضروری هستن. طبع باور اینا رو برای ما ضروری میکنه. شکی توی این نیستش. چرا؟ چون همیشه اتفاق افتاده. یه بار تو طول تاریخ یک سری سنگی میخورد به سر کسی دردش نمیومد، این باور در ما به وجود نمیومد. ولی چون همیشه اینطور بوده این باور در ما به وجود اومده. دقت کنید، باوره. ریشه‌اش هم این هستش که همیشه اتفاق افتاده. دوا. خب؟ طبع باور داریم و بر اساس همین زندگی روزمره رو طی میکنیم. خودش میگه من از این درد میخوام برم بیرون، تو نیستش که برم بخورم به دیوار بگم نه ممکنه از دیوار این بار رد بشم. هیچ احدی حرفو نمیزنه، هیچ احمقی این حرفو نمیزنه. چطور ممکنه هیوم یه آدم احمق باشه، اینا رو نفهمه، بعد یه حرفی زده که سالها همه دورش دارن میچرخن که ردش بکنن، قبولش بکنن. ساده برخورد نکنید با مسائل. ما بر اساس همین باور زندگی داریم میکنیم، بله زندگی میکنیم. اما یک نکته است، این ضرورت منطقی در خارج نیست. ضرورت منطقی دو بالا دو در خارج نیست. ممکنه یه اتفاقی بیفته، سنگ بخوره به سر من درد نیاد. میگیم بالاخره بله ممکنه. ضرورت منطقی به من دو علاوه دو مساویس با چهار نداره. حالا ممکنه مانعی حاصل بشه، چه میدونه هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. فرق میکنه بین ضرورت که برای من توسط قوه باور به وجود میاد با ضرورت منطقی که در خارج هست. شما از ضرورت منطقی در خارج رو چطور به وجود آوردید؟ برای من در درون خود من یک ضرورتی به وجود اومده چون همیشه اتفاق افتاده. اما این همون ضرورت در خارجه؟ هیوم میگه نه، اینطوری نیستش. ما ضرورت منطقی رو در خارج نمیتونیم ثابت بکنیم، اصلا بهش هم نیاز نداریم برای زندگی روزمرمون. ما بر اساس قوه باور زندگی روزمره رو داریم و داریم پیش میریم. بحث من سر علمه که شما ادعا میکنید که علم داره گزارش میده از روابط و ضرورت منطقی در خارج. من رو این بحث دارم و اون طبع باور رو هم کاری بهش ندارم. دقت کردید چی شد؟ اینم آخرین جمله رو بگم بعد شما بفرمایید. در مورد طبع باور گفته میشه که ذهن دنبال ضرورت در خارجه. به خاطر چی؟ به خاطر عادت ذهن و به خاطر پندار ذهن. اما ضرورت در ما، اینو دقت بکنید، چند تا جمله مهم. ضرورت در ما یک امر روانشناختیه، یک امر عقلی نیست. ضرورت حد روانشناختی آگاهیه. ضرورت حد روانشناختی آگاهیه، نه حد متافیزیکی. ضرورت حد متافیزیکی آگاهی نیست، حد روانشناختی آگاهیه. ضرورت تفسیر روانشناختی ما از امر واقعه. ضرورت تفسیر روانشناختی ما از امر واقع. ممکنم باشه ما بهش دسترسی نداریم، نمیخوایم نفیش بکنیم. امر ضروری در خارج اگه بخواد به دست بیاد، ما باید به آینده راه پیدا بکنیم. ما به آینده راه نداریم، بر اساس گذشته کار میکنیم. بر اساس گذشته، بر اساس طبع باوری که ما داریم، میگیم همیشه بوده، از این به بعد هم هست، باشم زندگی میکنیم. 90% احتمال داره باشه، خیلی هم خوب. اما این به این معنی نیستش که دوباره بیام بندازمش توی طبیعت، این امر روانشناختی رو بگیم که همونطوری که در گذشته هست، در خارجم الا و لابد اون ضرورت هست. نه، کجا به دست آوردی این ضرورت منطقی در خارج از کجا به دست میاد؟ مگه ما با آینده راه داریم؟ شما داری میگی خب داری زندگی میکنی با این، پس قبولش داری. میگم چیزی که من قبول دارم با چیزی که شما ادعا میکنید دو تا چیزه. چیزی که من قبول دارم طبع باور ضرورت روانشناختی که ضرورتم هست، ضرورتاً برای من شعله به این آهن بخوره منبسطش میکنه، منم قبول دارم، همیشه هم این کارو میکنم، بر اساسش خونه میسازم، همه کارم انجام میدم. اما شما این ادعا رو نکردی. شما گفتی که حتما و لابد مثل این دو علاوه دو مساویس با چهار در خارج یک ضرورت منطقی وجود داره که در خارج این شعله آهن رو گرم میکنن. من میگم این از کجا به دست آوردی؟ مگه تو در آینده بودی؟ مگه تو راه به آینده داری؟ مگه استقراء تام مفید یقینه؟ استقراء ناقص؟ مگه استقراء تام پیش‌فرضی نداره که طبیعت یک نواخت عمل میکنه؟ مگه تو اینو به دست آوردی که طبیعت یک نواخت عمل میکنه؟ به دست نیوردی که، فرض گرفتی. چرا؟ چون میخوایم زندگی بکنیم. خب میگم، خب منم همینو میگم، ما میخوایم زندگی بکنیم، همین مقدار ضرورت روانشناختی کافیه، همون زندگی کردم هم انجام میدیم. ادعای بیخود نکنیم، الکی چیزی درست نکنیم به نام علم، در آینده این خواهد بود، همه چیز اینطوری است. خودتون میرید جلوتر میبینید که علم خلاف بوده، زنید زیرش، فرضیه غلط بوده، فلان بوده، علمی که هزار سال کار کرده میخوره زمین. خب چرا؟ اگر که واقعا علیت داشت که نباید هیچ علم زمین بخوره. چرا علم زمین میخورن؟ یه ادعایی بوده، خیال کردین ضروری کلیه، گفتین علم خواه کو ضرورت کلیت در خارج. شما ضرورت روانشناختی خودت رو منتسب به خارج و آینده کردی. وگرنه اگر اینطوری نبود، هیوم میگه که همه ی علومی که قبلا به وجود اومدن تا ابد هم واسه میبودن. چرا علم نو به نو میشه؟ به خاطر اینکه ضرورت منطقی نبود اصلا. اگه ضرورت منطقی بود که هیچ وقت نو به نو نمیشد. دو بلا به دو مساویس با چهار همیشه بوده و خواهد بود. اما علم که این نیست. علم امر واقع نسبت با طبیعت. شما وقتی میتونی در رابطه با طبیعت حرف ضروری بزنی که به آینده راه داشته باشی، یا قبول بکنی که طبیعت یک نواخته و عرضم خدمتی که این نیست. پس علم ضروری و کلی وجود ندارد، علارغم اینکه من هم دارم بر اساس ضرورت زندگی میکنم. درسته؟ حالا اشکالاتونو بگید به هیلو. بفرمایید شما.
یه سوالی که واسم اینجا شد اینه که اگر که ما میتونیم ضرورت و کلیت بیانیم بدون اینکه به علیت رسیده باشیم،
ضرورت روانشناختی،
ضرورت حقیقی بود،
نمیتونیم
اگه به آینده علم داشته باشیم و بدونیم امری ازلی و ابدی موجود خواهد بود، این میشه ضرورت؟
نمیتونیم بدونیم دیگه.
خدا برفض، یعنی میگم باز این امری غیر علیت. لزوما ما میدونیم که دو امر همیشه با هم دیگه واقع میشن، این ضرورت بینشون هست و این رابطه وجودی هم بین اینا وجود نداره. پس این اول با مقدمه رو سر دکارت گفتیم، واسه این پاسخ داده
بود. سوالتون یه بار دیگه بگی.
اصلا موضوع شما از این بود که ضرورت و کلیت میشه احراز بشه و مثلا بر فرض علم و آینده،
ولی بدون علیت. خب هیوم میگه که شما بدون علیت نمیتونید ثابت بکنید در امر واقع ها، در امر واقع.
اصلا کاری به هیوم ندارم، میگم نظر مفهومی اینا دارم اصلا منفک میکنم. این درسته؟
ممکنه، ولی خب باید شاید مثال بریم دیگه. ما داریم عین سوال انتظار که بحث نمی‌کنیم.
نه
آینده نه،
غیر از ضرورت.
مثلا ما داریم میگیم که توی امر واقع هر جا که ضرورت باشه لابد علیتی بوده. شما میگی نه، ممکنه که در امر واقع ضرورتی باشه کلیتی باشد علیت نباشه. میگم خب نشون بده برای ما بسازش، توضیحش بده چیه اون. ما که انتظاری بحث نمی‌کنیم، ما داریم کاملا انضمامی بحث می‌کنیم.
میخوام نقص کنم که اگه به آیندهم دسترسی داشته باشیم باز لزوما نمیتونیم علیت رو بیابیم. علیت
رو نمیتونیم بیابیم.
خب بعد یه چیزی این دو تا پس مورد تایید شد، مدام اشاره
میکردید بهش. من از منظر هیوم دارم میگم دیگه، از منظر هیوم. هیوم داره اینطوری میگه چون معتقد هستش که ضرورت و ضرورت وقتی ثابت میشه که علیت باشه، تا علیت نباشه ضرورتی به دست نمیاد. و این ذهن ما هست، این بیلیف ما هستش که دو تا چیز کنار هم دیگه میبینه، اینا رو علت میپنداره. اینا که علت نیست، اینا تداعی معانی کنار بودن همیشگی دو تا چیز با همه در گذشته هم بوده. اگر علیت ثابت بشه، علیت ازلی و ابدیه. بله، دو بله به دو مثلا علت چهاره، مثلا این ضرور ازلی و ابدی و همیشه هم مکان است. اینو بهش کاری نداری و اگه بهش برسیم به علم رسیدیم، ولی میگه بهش نمیرسیم. چرا؟ چون آینده رو نمیتونیم بفهمیم دیگه. بله، اینکه اگه علیت بیاد دوام میاد دیگه به اون مدینه فاضله میرسیم که خیلی خوبه که، ولی بس اینکه علیت چطور بیاد. حالا شما بیا دوام و ضرورت و کلیت ممکنه که از منشأ غیر از علیت هم بیاد، ان شاء الله داره ممکنه بیاد. من نفیان و اثباتا حرفی نمیزنم.
یه سوال دیگه، برای قابل اعتنا بودن یک علم لازمه که حتما به حد ضرورت برسه؟
خودشون میگن، میگن علمی که ما داریم میگیم، پس برای چه ما میریم جامعه شناسی رو که تو این بوم هستیم میخونیم و میگن همه ی انسان ها اینطوری هستن، تموم شد. یه جا مثلا دیدی طرفی علمی رو بگه، بگه حالا این که من گفتم معلوم نیست باشه ها، علم مدرن نه پست مدرن، علم مدرن. میگه حالا ممکنه که یه جا قید بخوره، ممکنه که اینطوری نباشه. میگه آقا ما سرکار گذاشتیم. حالا خب این که علم داریم میگه، یعنی علم کلی و ضروری، ادعای علمینه
ضرورته، یعنی ذاتا و مهمیتاً امکانیه، ولی اون احتمال مثلا واقع شدن خلافش انقدر کمه که دیگه قابل اعتنا نیست.
اینو نمیگن دیگه. شما اگه به قرن 18 ام نگاه بکنی
دیگه نیوم نمیتونه از ما ایراد بگیره.
هیوم میگه که شما با من همراه شدی و قبول کردی که علم به معنی ضرورت منطقی وجود نداره، ولی این ادعا نیست آخه. ادعای دانشمندان اینه.
ضرورت روانشناختی باز نزدم، یعنی میگم من قبول میکنم این امکان مادون.
مگه شما نمیگی که ما اون چیزی که همیشه تکرار میشه تصادفی نیست، لابد علت داره هر چیزی که مگه نمیگید؟ بعد مگه نمیگه هر وقت علت بیاد معلول میاد؟ خب این 100% دیگه. مگه میشه علت بیاد معلول نیاد؟ یه جا بگو علت بیاد پس معلوم علت نبوده، یا یعنی اینکه معلول اون نبودن. علت بیاد معلول میاد. بعد خود شما میگی هر بار چیزی که حتما اتفاق افتاده که دیگه اتفاقی نیست، لابد علت داشت، کشف علت میکنی. خب الحمدلله خب کشف علت کردی برو جلو دیگه. خب
واسه علم بودن علم ما میگیم که میشه امکانی باشه
ولی احتمالاً نه. به خاطر اینکه علم با امکان نسبتی نداره، علم ضرورت. از همون قرون وسطا که دنبال علم بودن، قبل از اون تا الان علم بازار دیگه دونستن. علم من ضرورت و کلیه. به هر کسی که بگی میگه بله. هر جایی ما یه علمی داریم ولی ضروری و کلی نیستش. میگه خب اصلا نگو علم، بگو دانش، بگو نالش، ساینس نگو. روش اصلا برای اینه که دکار ما رو به یقین برسونه. میگه روش به شما میاد به یقین برسی. یقین همون چیزی هستش که متعال، همون چیزی هست که وجوده. اصلا ما اومدیم به وجود برسیم، به یقین برسیم. تمام دعوایی به یقین رسیدن دیگه، ما چطور به یقین برسیم؟ میگیم نه، حالا امکانیه. امکانی باشه که دیگه اصلا دعوا حل میشه. هیوم همینو میگه دیگه. هیوم مگه یکی مثل شما رو پیدا میکنه میگه من حرفم رو نشوندم به کرسی. بهم بگین که آقا ما تو علم دنبال اون ضرورت نیستیم، دنبال همین ضرورت روانشناختی هستیم. تمام میشه.
طرف بگه روانشناختی نیست، از نظر منطقی قبول کنه که امکانی. روانشناختی نیست، خدا من به این علم دارم که این ضرورت 100% نیست، احتمالی. اما اون احتمال وقوعش اونقدر کمه که در سیر عادی امور اصلا قابل اعتنا نیست.
خب این دیگه، این دیگه مثلا اونو از علمیت انداخت دیگه. اصلا ما به چیز کار نداریم، به این کار نداریم که بهش اعتنا نمیشه کرد، ولی ممکنه بالاخره یه بار اتفاق بیفته یا نه.
خب وقتی هزار سال این روند طی شده، خب یعنی قابلیت اعتنا نداره.
بازم در گذشته است، بازم در گذشته است، اینا در آینده نیستش. در
آینده هم در گذشته
ممکنه
قابلیت اعتنا نداره.
خب قابلیت بازم شما پیش فرض گرفتی یک نواخته طبیعت، ممکنه طبیعت در یک نواخت نباشه، احتمال هی یواش یواش بیشتر بشه. مثلا الان یه بار اتفاق میفته، 100 سال دیگه دو بار، 200 سال دیگه سه بار، یعنی زیاد بشه.
قابلیت اعتنا همجوری
هی زیاد بشه. از کجا میتونه بگیم قابلیت همجوری کم هست؟ مگه شما آینده رو میشناسی؟ مگه یک نواخت طبیعت رو پذیرفتی؟ چطور به یک نواخت رسیدی؟ چون در گذشته اینا باز همونو دیگه، چون در گذشته قابلیت اعتنا کم بوده، در آینده هم کمه، پس ما بهش عکس کنیم. پس کجا میتونه در آینده هم کم خواهد بود؟ باز رفتی تو آینده. دقیقاً دیو همینه، میگیم که ذهن بشر همینطوری هی میخواد بره آینده، تب باور خودش هی میخواد براش قاعده ضروری بسازه. و به بشر میگه آقا بشین سر جات، اینقدر در آینده و ضروریت ضرورت کار نکن، الکی علم تولید نکن. بفهم
الان
من خواهم
از هیون یه سوال بپرسم، اینه که اگر خودش داره علیت رو زیر سوال میبره، چجوری این
ماهیت
روانشناختی رو، این باور رو ضروری
میدونه؟ کدوم باور رو؟
میخواد ادعا کنه در آینده باور برای انسان ضروریه، اگر انقدر داره آینده رو مبهم میدونه و شناخته،
چون در گذشته همیشه اینطوری بوده.
خب ولی حرف خودش هم یعنی
ممکنه نباشه. بله
بله،
ممکنه نباشه. نه نمیگه، نه نمیگه در آینده همین هست. میگه ادعای علم نمی کنه، که علمه که فقط میگه در آینده
نیست. چه ادعای ضرورت
واسه ضرورت روانشناختی؟ چون همیشه بوده
ضرورت روانشناختی. الان علم میگه چی ضرورت روانشناختی؟ الان چیه برای
یک ضرورت روانشناختیه؟
کدوم کاتگوری قرار میگه؟ داره میگه من به ضرورت روانشناختی چی دارم؟
شما بهش بگو دانش، بگو آگه
دانش هم علم
نه. نه ببین، یه چیزی رو، یه چیزی رو ادعا کردن به نام علم، خب اون چیزه نیست. اما خب یه چیز دیگه ای هست، شما اسمشو بذار X، اسمشو بذار X. یوم روش اسم نمیذاره، نمیگه این علمه، نمیذاره. نه میدونم روانشناختی،
آره.
میدونم علمی 100%ه، بر اساس علت به وجود اومده. میدونم روانشناختی بر اساس علیت نیستش، بر اساس دوامه، دوام گذشته اونم، نه آینده. دوام گذشته، یعنی تا الان همیشه، تا الان همیشه خورشید طلوع کرده. ما به یک ضرورت روانشناختی میرسیم، فردا هم طلوع میکنه. چون اگه اینو نگم، من آدم احمقی ام. من ممکنه که الان بشینم بگم خب الان که خورشید غروب کرد، فردا که علیت که نیست، فردا هم که ممکنه خورشید طلوع نکنه، پس اصلا صبح نشم یه بدید ساعت 12 ظهر خورشید هم طلوع نکرد. یهو میگه من اینو نمیگم، من اینقدر احمق نیستم، میدونم که چون همیشه اینطوری بوده، خورشید فردا طلوع خواهد کرد ضرورتاً. اما بدون این ضرورت روانشناختیه، طبع باور منه برای ادامه زندگی، و این کارم انجام میدی.
یعنی یک فرده بقاه
مثلا. نه غریزه نیسته، شکل آگاهیه واقعا نسبت به گذشته.
آگاهیه
یه دونستنه، احسن، یه دونستنه. داره میگه شما به این دونستنه، میگه این دونستنه رو شما نه یا ضروری و کلیش بکن در نسبت با آینده، به ضرورت و منطقی. نه ضرورت، نه بله ضرورت باور، اما نه بده فرق میذاره دیگه بین ضرورت روانشناختی و ضرورت منطقی. فرق دیگه، ضرورت منطقی هستش که این تا ابد خواهد بود به دلیل اینکه علتش هست. ضرورت روانشناختی در گذشته بوده، ممکن هم هست نباشه. بله بابا، بر اساس حس اطمینان داریم زندگی میکنیم.
100%
نه، 100% نه، 100% نیستش دیگه. ضرورت یعنی که دارم میگم دیگه،
ضرورت
تو چه درصدی براش قاعده یعنی تا الان بوده، تا الان بوده و ما هم به ضرورت به ضرورت روانشناختی میپذیریم که در آینده هم خواهد بود. نه دیگه تناقض نیست. چرا
یه حس اطمینان ضرورت
که ضرورت
دونستن و علم اینا رو یه داریم جدا میکنیم، اینا همه قرار داریم.
نه ببینید، یه دو تا بحثه. ببین دو تا بحثه، یه دونه بحث ماهیت علمه، یه دونه بحث اون نوعی که ما داریم زندگی میکنیمه. اینا رو با هم دیگه گره زدن، داره هیروم جدا میکنه. میگن دو تا ساحته، یک ساحت ماهیت علمی که شما داری ازش ادعا میکنی، یه ساحت زندگی روزمره انسان هاست. اینا رو با هم دیگه پیوند نزن. ما زندگی روزمرهمون بر اساس این علمی که شما داری میگی ضروری و کلی هستش و از علت به دست اومده نیست. اینو میخواد بگه. حالا شما دارید چی؟ حالا هر چیزی که هست اصلا مهم نیست. اصلا خب اون متعلق بحث یوم نیست. متعلق بحث یوم علمه. و میخواد فقط یه تفکیک بکنه. چرا؟ میخواد تفکیک بکنه. چرا؟ چون اینا رو با هم دیگه پیوند دادن و تا زیرا به علم میخوره، پس اینکه بعد زندگی روزمره هم به هم میخوره. این تفکیک فقط به خاطر انجام میده. نه. زندگی روزمره که نه، زندگی روزمره که اصلا من نباید نگه دارم که شما دارم مردم زندگیشون رو میکنه، اصلا تو به ما نداره. یه امر واقعه. یه امر واقعه که همه ماها اطمینان میکنیم که فردا صبح خورشید طلوع میکنه. این امر واقع نمیتونه بهش دست بزنید. چه هیوم بخواد بسازه نسازه، فیلسوف که با واقعیت در نمیفته. شما نمیتونی. نه شما نمیتونی. اصلا بس نگه داشتن نیست. نگه داشتن میگه من ساختم که بخوام نگه دارم. مگه هیوم ساخته؟
علمو نمیگم. میگه که
میخواد زندگی روزمره. نه نمیخواد نگه داره. میگه امر واقع است. نه ببین. نه نه زندگی روزمره امری هستش که همه دارن باهاش زندگی میکنن، همگان. چه من نگهش دارم چه نگه ندارم. من اگه بیام بگم مردم دارن اشتباه میکنن که اعتماد میکنن که فرد خوش رو طلوع میکنه، اصلا این حرف غلطیه. چرا؟ چون مردم سلام، چون من دارم زندگی میکنم، من دارم توصیف میکنم امر خارج رو، چیزی رو نگه نمیدارم. حالا اون بعد یه مغالطه ای داره میکنه، میگه از توصیف این زندگی روزمره که همه دارن این کارو دارن انجام میدن، اینو پیوندش میده با علم ضروری و کلی و بعد ادعا میکنه که علم ضروری و کلی رو بزنی داری اینو میزنی. اینو که نمیتونی بزنی، هیچ کس اینو نمیزنه، اینو همه بهش قائلن. بعد میگه پس شما علم نمیتونی بزنی. یوم تفکیک میکنه، میگه این با این فضاش جداست.
یکی بیاد بگه که
حتی زندگی روزمره ما رو اشکال نداره، یوم این کارو نکرده، ولی کسی میتونه این کارو بکنه. بله فیلسوفه دیگه،
زمان داری کنم.
بله فیلسوفه، بله
پیون را خود رو بذاشت
ایب نداره. بله همه فیلسوف هم کاری هم ممکنه. بله بله ممکنه. فیلسوف بالاخره برسه ایت موانعی کار میکنه دیگه. اگه میخواست اونم ببره زیر سوال که اصلا گفتن که این گفتن که بالکل دیوونه است. همین الان فقط میگه ال زیر سوال میره، زندگی سر جاشه، میگن شک راست و حرفشو گوش نکنیم و همه نقدش بکنیم و اونا که میبردن زیر سوال که دیگه همه چی به هم میخورد. این که ما چرا اعتماد میکنیم فردا خورشید طلوع میکنه، چرا اعتماد میکنیم که فردا فلان، مثلا همچین چیزای زندگی روزمره ما بر اساس یک سری ضرورتی و یقینه، یعنی یقینمون، ما یقین داریم که فردا خورشید طلوع میکنه. هیوم هم میگه بله یقین داریم، اما یقین روانشناختی، نه یقین ریاضی، نه یقین یقین روانشناختی، یقین ریاضی رو زیر سوال برده. روانشناختی رو زیر سوال نمیبره، میگه هستش. میگه تبع باور ماست، اینطوری هستیم. تو همین کتاب چیز میگه، تو همون کتاب اولی پاک کرده، هم تو پژوهش تو رساله هم همینه میگه. برید رساله رو بخونید، رساله در باب طبیعت آدمی. توی رساله در باب طبیعت عالمی آدمی میگه ما هم یقین داریم، ضرورت داریم تو روانشناختیه. بله این که درسته، ولی خب فیلسوف مخواد یه حرف کلی بزنه دیگه. فیلسوف یه حرف کلی داره بزنه. خب سوال
این بکنیم
برای نوع، برای نمیتونه بگه برای نوع انسانه، چون تا بگه نوع انسانه باید علیت رو قبول بکنه، ولی بوده، این همیشه در تک تک انسان ها بوده، براش قاعده نمیده. شما در درون خودت میابی
مثلا
برای این اصلا مورد بحث یوم نیست. یوم نیومده اینجا اینو بحث بکنه، تفکیک کرده. البته اینو بحث کرده تو همون رساله در باب طبیعت آدم، اونو برید ببینید. این که ما الان گزارش که ما الان دادیم از پژوهش در خصوص فهم بشر بود. پژوهش در خصوص فهم بشر میگه بشر اینطوری میفهمه، این علیت یقینی هم سر جای خودش، زندگی هم سر جای خودش، تفکیک میکنه و بحثو میبره جلو، هم چیزی که الان ما گفتیم. اما اینکه انسان داره چطور میفهمه و چطور میشه، به رساله مراجعه بکنید، بحثش اونجاست، ما بحث ما نیست.
یعنی اگر مثلا برای یک شخص مثلا مرخصم یه اتفاقی توی یه زمان مشخص توی یه حالت مشخص، مثلا هر علیت دیگه یه اتفاقی رو سبب علیت نمشه، برای اصلا تصادف باشه. مثلا فرض کنیم که من یه دریو باز کنم، هر موقع این در باز باز هم یه سوسی بیو.
خب
بعد مثلا چند سال اتفاق بزن، من فکر کنم این علیت.
خب
ولی منظورش اینه که یعنی ضرورتی نداره که فردایی که من در باز میکنم
احسن اتفاق بزن.
یعنی اینو که من دارم خودم تجربه میکنم برای همه انسان ها و همه روح دارم، یعنی حتی اینکه هر روز من چشم دارم چشم باز میکنم که خورشید رو میکنم
همینه. اینه که بله خورشیدی که طلوع میکنه،
خورشید لازم نیست باشه.
آره این خورشیدی که طلوع میکنه سنخش مثل همین اینکه درو باز میکنه، این سنخش یکی یعنی اینا، اما چون هیچ وقت نقض نشده ضرورت روانشناختی ما رو خیلی زیاد کرده. اما این خیلی ها درو باز کردن نیفتاده، خیلی ضرورت روانشناختی اصلا ضرورت نداره. چرا؟ چون خیلی وقت ما درو باز کردیم نیفتاده. ولی اگر همه انسان ها تو طول تاریخ در گذشته هر وقت درو باز میکردن این میافتاد، مثل این بود که خورشید طلوع بکنه ضرورت روانشناختی به وجود میومد.
یعنی
من واجب میدونم که اون بیفته و رفتارم من واجب میدونم،
ولی اون همیشه مجبور نیست که واقعا یه روز بیاد که
ممکنه ممکنه
زندگیمو تغییر بدم با توجه به
ممکنه این امکان هست، ولی 1% باشه تو الان اینطوری بوده. چرا؟ چون علتش نبوده. این علت وقتی کشف میشه که چی؟ که آینده رو هم بتونیم بفهمیم، راهی به آینده نداریم. چی؟ حالا اشکال شما که سر جای خودش هست دیگه، من دارم از منظر هیوم میگم دیگه. بنابراین اگر که هیوم اینا بگم دیگه استراحت بکنید، اگر که هیوم میگه من جوهر رو نفی میکنم، اینطوری بفهمید، میگه آقا ما تو احمد جوهر رو نفی میکنه، میگه نه جوهر یعنی چی؟ تحلیل میکنه، جوهر یعنی دوام، جوهر یعنی استمرار و دوام این چیزی که اینجا هستش. اولا که ما هیچ راهی به جوهر نداریم، این بر اساس مبانی آمپلیستی هم نفی میشه، من اون چیزی که انتباهی فقط میفهمم، انتباهات یعنی منشأ علم بشر از منظر هیوم انتباهه، حسه، این مبنی آمپلیستی رو قبول داره و شهود عقلی هم در هیوم هم در کانت نداریم، ما عقلا این چیزی رو درک بکنیم همیشه با انتباه شروع میشه ابتداعا، حالا بعدا به شهود عقلی برسیم اینا رو سر جای خودشه. از این طریق میتونه بگه جوهر نیست، از طریق جوهر به معنی دوام یه چیز دیگه، تا الان بوده ممکن همیشه هم باشه یا نباشه. بعد هیوم میگه که علیت چیه؟ بچه‌ها دقت بکنید اینا، این چند تا جمله رو بگم یه استراحت بکنید. هیوم میگه پس علیت چیه؟ اون چیزی که شما میگید علیت، اون چیزی که شما بهش میگید علیت، از نظر من صرفاً توالی تصورات و تداعی معانیه. درو باز میکنه فلان چیز میفته، سوت مثلا میفته، بعد به این معنا میرسیم، به یک معنای برای ما داره. صبح میشه هر روز خورشید طلوع میکنه، این که حالا همیشه تو طول تاریخ بوده، این فقط ضرورت روانشناختی رو بیشتر میکنه، اینو نمیرسونه به یک ضرورت منطقی در خارج. چرا؟ چون وقتی میتونست برسونه که در آینده هم باشه.
هیچ کار نگفته که شب علت روز
یا روز علت شب. حالا دیگه در جای خودش. آره. حالا دیگه شب و روزی که یون که ادعا نکرده یکی از اون علت دیگریه. توالی شب و روز. پس علیت میگه که صرفا چی هستش؟ توالی تصورات و تداعی معانیه. سنخیت چیه؟ سنخیت هم مشابهت یا مجاورت تصوراته. مشابهت یا مجاورت تصورات. پس برهان علیت چیه؟ یک عادت ذهنه و یقین روانشناختی میاره. برهان علیت داریم، یقینم میاره، اما یقینش روانشناختیه، اینو متوجه باشیم. نفس چیه؟ نفس انسان حاصل انتباط پی در پی. حالا دیگه اینجا مقداری بحثاش دقیق تر میشه و حالا دیگه سری بحثان در رابطه با اخلاق و اینا داره که دیگه حالا موضوع بحث ما نیستش. خب اگه سوال نکته دارید بگین، اگر که نه فقط این نکته رو بگم که کانت هم فضلا از شماها معتقد شد که با رجوع بی واسطه به خارج نمیتونیم به یقین برسیم، با رجوع بی واسطه به خارج نمیتونیم به یقین برسیم. این با واسطه رو و بی واسطه رو کانت داره اضافه میکنه ها. ما رجوع به خارج داریم، رجوع به خارج بر اساس انطباعات، این ما رو به یقین نمیرسونه در آینده و علم ضروری به وجود نمیاره. کانت قبول میکنه این رو و مبنای آگاهی رو عوض میکنه. یعنی کانت قبول کرد اینو. حالا میدونم شما اگه قبول نکردید باز سوال بپرسید جلسه بعد دوباره بپرسید که ما علم ضروری و کلی نداریم. هر کس ادعا کرد که من یه قاعده علمی به شما میدم که همیشه کار میکنه، بگو از کجا میگی همیشه کار میکنه؟ اثبات کن برای ما. درسته؟ حالا اینکه همه اینطوری کار میکردن سالیان سال هزاران سال بشر علمش داری زیر سوال میبری، خب بره چه اشکال داره؟ بره دیگه. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نمیخواید یه استراحتی بکنید یه رو سه دقیقه در خدمتتون باشم.